بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در مجموعه کلیدهای خوشبختی درباره توبه بود. جلسه گذشته درباره اصل مسئله نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. امروز و در این جلسه به فضل الهی ما درباره نوع دعوتی که خدای متعال از بندگان و گناهکار خودش برای توبه داشته، راجع به این می‌خوایم یه مقداری صحبت کنیم. تا این که عرض کردیم توبه یکی از باشکوه ترین جلوه های لطف و رحمت و عنایت الهی است، این بیشتر معلوم میشه. ببینید اصلا چه اصراری وجود داره برای توبه از جانب خدای متعال، با اینکه در جای دیگری هم فرموده اگه همه شما پشت کنید به خواسته های من، اگه همه شما کفر بورزید، اگه همتون بر اساس اختیار و امکان انتخابی که بهتون دادم راه‌های شیطانی رو انتخاب بکنید، برای من هیچ ضرری نیست، ضربه‌ای به من نمیخوره، که خدای متعال غنیه علل اطلاق و عزیز و حکیم و مقتدر. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد، انگار نه انگار همه هم کافر میشن. با یک چنین وضعیتی ببینید خدای متعال چه اصراری داره برای توبه بندگانش. میگه اینا برگردن، اینا به خودشون بیان، اینا خودشون رو نجات بدن. حالا دقت کنید این آیاتی که از قرآن کریم من برای شما میخونم یه مقدار این وضعیت رو روشن میکنه. اول اینکه اعلام فرموده که همتون بیایید. این خیلی نکته قشنگی است. اینو راجع بهش کسی فکر کنه. فرموده همتون بیایید. جاهای مختلف قرآن کریم هم این مطرح شده. یکی همون آیه ایست که جلسه گذشته هم خوندم برای شما که در سوره مبارکه نور هست. و توبو الالله جمیعن ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، اگه میخواید خوشبخت بشید همتون به سوی خدای متعال حرکت کنید و توبه کنید. خب ببینید، بنابر اون معنای اول وقتی گفته میشه توبو الالله جمیعن، یعنی هر کسی هر معصیتی رو هم مرتکب شده بازم این فرصت براش هست. تا وقت دارید، تا نفس میکشید، تا فرصتی برای شما هست برگردید. یعنی خدای متعال خواهان بازگشت هم است. یا در اون بیان دیگری که باز در قرآن کریم هست، میگه قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینجا میگه همتون بیاید. اینجا میفهمان نکنه اونایی که گناه‌های بیشتری مرتکب شدن و به خودشون ظلم کردن، اسراف کردن در امور خودشون، اینا مایوس بشن از رحمت الله. نه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شما اگه برگردید و تصمیم بگیرید، خدای متعال همه گناهان شما رو خواهد آمرزید. چقدر راه رو باز کرده، چقدر فرصت رو فراهم کرده، سبحان الله. اینا رو باید نشست روش فکر کرد. خب پس یکی این دعوت عمومی است از همه. اجازه بدید یه لطیفه ای رو هم براتون بگم که بعداً در خلوت‌های خودتون میتونید شما روی این نکته فکر کنید. چه بسا حالی مانند حال جناب ابن عباس برای شما هم فراهم بشه. ابن عباس از شخصیت‌های بزرگ اسلامه و از کسانی است که توانسته از مکتب تفسیری امیرالمؤمنین علیه السلام خوب استفاده کنه و نتیجه اون بهره‌ها این بوده که این از لطائف قرآنی هم بهره‌مند می‌شده. خلاصه یه وقت دیدن جناب ابن عباس خلاصه زده به کوه بیابون و چنان زج میزنه و اشک میریزه و گریه میکنه، یعنی یک انقلاب روحی عجیبی در او پیدا شده. خیلی تعجب کردن بعضیا که شاهد این صحنه بودن. خلاصه میرن جلو میگن آه چی شده، این چه حالیه که شما پیدا کردی، چرا اینجور داری گریه میکنی اینا. گفتش که من داشتم قرآن رو تلاوت میکردم، در حال تلاوت قرآن رسیدم به این آیات، اونجایی که خداوند تبارک و تعالی داره دو پیک خودش جناب موسی و هارون علیهم السلام رو میفرسته به سوی فرعون. فرعون کیه؟ خب مشخصه، همتون میدونید شخصیت مستکبر که کارش به جایی رسید که گفت انا ربکم الاعلا، دای خدایی میکرد. این همون کسیست که چقدر ظلم و ستم و اذیت و آزار نسبت به مردم روا داشته بود، چقدر کشته بود بی گناه، چقدر خیلی ستم کرده. گفت من داشتم این آیات رو میخوندم ببینم خب خدای متعال این پیک خودشو که داره میفرسته به سمت فرعون با چه توصیه هایی میفرسته. این آیات خیلی عجیبه ها. خدای متعال میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغى، برید دو نفری پیش فرعون، او طغیان کرده. انه طغى، اما اونجا که رفتید فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. خدای متعال میفرماد که شما برید به سوی فرعون، او گرفتار طغیان شده، اما با او که خواستید حرف بزنید از طرف من دارید حرف میزنید، باش نرم صحبت کنید. فقولا له قولا لینا، این مواجهه نخست شما باید این گونه باشه، باید نرم باش حرف بزنید. چرا؟ این نکته دقیقه، لعله یتذکر او یخشا، شاید برگرده، شاید به خودش بیاد. فرعون یعنی خدای متعال حتی منتظر بازگشت فرعونه، یعنی حتی از فرعونم نمیتونه بگذره. به موسی و هارون میگه اونجا رفتید باش نرم صحبت کنید، شما از طرف من دارید میرید باش حرف بزنید. قولا لینا، بله حالا مراحل بعد که دیگه فرعون زیر بار نرفت، بعد بنا شد که دیگه اینا اعصاب اندازن و با اژدها برن سراغش و سرش داد بکشن و حرفای درشت بهش بزنن، ولی از این جمله معلوم میشه خدای متعال حتی منتظر بازگشت فرعونه. ابن عباس میگه به اینجا که رسیدم دیوانه شدم، وقتی این آیه رو خوندم دیدم خدای متعال چقدر مهربونه. بعد پیش خودم گفتم ابن عباس تو هر چقدرم که بدی کرده باشی دیگه ادعای خدایی که نکردی که، تو که مثل فرعون این همه ظلم و ستم به مردم نکردی که. بعد احساس کردم که خدای متعال درباره من چقدر لطف خواهد داشت و حتما من رو خواهد پذیرفت. میگه چون این انقلاب روحی برام پیدا شد وقتی این مهربانی خدای متعال رو درک کردم. خب ببینید میگه موسی و هارون برید او رو دعوت کنید، اما باش نرم حرف بزنید، شاید برگرد، یعنی اتمام حجت بشه بهش. خب شما از طرف من دارید باش حرف، شما که او رو خلق نکردید که. ببینید من آفریننده او هستم، من نمیخوام که او جهنمی بشه که، ولی حالا فرعون بشه. در نظر شما ها اینجوریه، ولی من از موضع خدایی و آفریننده او هستم، شاید برگرده. ولی خب الان تو دیگه توفیقی برای بازگشت نداشته. خب این نکته اول، همه برگردید. نکته دوم، از بعضی از این آیات اینجوری استفاده میشه که خدای متعال میگه با من قهر نکنید، از من دور نشید، چون جهنم جدیه و من قسم خوردم که اگر کسی فاصله بگیره، قهر کنه، توی منجلاب گناه خودشو بندازه، قسم خوردم که اینا رو جهنم بفرستم. داره که در دعای کمیل هم میخونید اقسمتن تملعها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین. خدای متعال سوگند یاد کرده دیگه که لأملأن، در قرآن کریم میفهمم من پر خواهم کرد جهنم رو، تعارف با کسی ندارم، از جن و انس اونایی که کافر باشن مرتکب معصیت بشن اینا جهنمی خواهند شد، مسئله جهنم جدیه. چاره ای نداریم از این که گاهی هی مثال بزنیم، میگن در مثلا مناقشه نیست. شما تصور بفهمید یه پدری با بچهش داره صحبت میکنه، میگه که تو مثلا فلان کار انجام نده یا از خونه نرو و روی این مسئله خیلی بهش اصرار میکنه. سرش همینه، میگه آخه من قسم خوردم ها، اگه بری دیگه راد نمیدم ها، مثلا یا اگه بری مثلا از ارث محرومت میکنم، مثلا قسم خوردم، عهد کردم. این پدری که عهد کرده که اگه فرزندش مثلا فلان کار رو انجام بده فلان محرومیت رو پیدا میکنه، اصرارش برای نگه داشتن فرزند بیشتره، چون میگه من قسم خوردم ها، من شما رو برای بهشت آفریدم، برای لطف و رحمت خودم آفریدم، شما رو که برای جهنم خلق نکردم، ولی جهنمم جدیه ها. اون سر جاش انه لقول فصل و ما هو بالعزل. قیامت جدیه، بهشت جدیه، جهنم هم جدیه. اون وعیدهایی که داده شده خیلی جدیه. اینکه اگر انسان در حالی که مثلا گناهی رو مرتکب شده آثار او رو برطرف نکرده از دنیا بره، مثلا گاهی به خاطر یک گناه باید سالها تو عذاب بمونه، این مسئله جدیه. اینا که تعارف نداره که با کسی که. لذا اصرار خدای متعال برای اینکه شما مرتکب نشید به خاطر لطفی که درباره شما داره و اینکه بالاخره مسئله عذاب و جهنم و همسال اینها هم جدیه، اینا هم قابل توجه. نکته دیگه این که این هم خیلی عجیبه، مثل اینکه منتظره که حالا این بنده ای که قهر کرده، منظور مرتکب گناه شده، معصیت کرده، پشت کرده، برگرده، منتظره و این هرچی که داره دیر میکنه این بیشتر به سخت میگذره. یه همچی حالی خدای متعال برای خودش ترسیم میکنه. حالا ما از آیات و اینها اینجوری میفهمیم، ما جسارت نمیکنیم، از کلمات خدای متعال اینجوری فهمیده میشه، از قرآن اینجوری فهمیده میشه. مثلا ببینید یه جایی اینجوری آدم میفهمه که میخواد بگه اینا چرا دیر میکنن، پس چرا نمیان؟ کسی که منتظره که مثلا عزیزش برگرده، این هرچی که تأخیر میکنه، این حال رو شما از این آیه ببینید پیدا میکنید یا نه. من این آیه رو که میخونم اینجوری میفهمم، در یکی از آیات کریمی قرآنی اینجوری میفهمد که علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. این علم یعلمو، مگه اینا نمیدونن که من توبه اونها رو میپذیرم؟ ببینید این چرا نمیاد، اینجوری احساس میکنه نه، چرا نمیاد؟ مگه خبر نداره که من قبولش میکنم اگه برگرده؟ پس چرا نمیاد؟ من خودم قبولش میکنم. علم یعلمو، مگه اینا نمیدونن؟ یعنی اگه میدونستن پس حتما میومدن. مگه نمیدونن که من خودم توبه اونها رو میپذیرم؟ هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات فان الله هو التواب الرحیم. اون جمله بعدیش در مورد ارزش صدقه است، یکیش توبه است، یکی صدقه است. مگه اینا نمیدونن من صدقه رو خودم از اونها دریافت میکنم وقتی که به گرفتاری، به محرومی از بندگان من کمک میکنن؟ پس کلا چرا صدقه نمیدن؟ و ان الله هو التواب الرحیم، و اینکه من اونها رو میپذیرم و اینکه من اونها رو مورد لطف و مهربانی خودم قرار میدم. خب این هم نکته سومه که نکته بسیار دقیق و جالبی است. این تعبیر انتظار رو امام سجاد علیه السلام توی همون دعای اول صحیفه سجادی هم دارن که وانتظر مراجعتنا برعفته، این که خدای متعال منتظر بازگشت ماست، برگردیم و توبه کنیم و از سر رعفت خودش منتظر ما. حالا این هم یک نکته. نکته بعدی این که حالا دقت کنید رو همون آیه قبلی و یه آیه دیگه است که باز براتون میخونم، در سوره مبارکه شورا آیه 25، تأکید این که من خودم قبول میکنم. ببینید میگه خودم میپذیرم، اگه این برگرده خودم قبولش میکنم. هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. این تأکید هو الذی، تأکید هو الذی یقبل التوبه عن عباده، خودشه که توبه رو از بندگانش قبول میکنه. یعنی آبروی شما رو نمیبرم، شما با کس دیگه ای طرف نیستید، با خودم مواجه میشید. این یه معناش اینه دیگه، اینکه میگه من خودم قبول میکنم. هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات، و از گناهان شما در خواهم گذشت و یعلم ما تفعلون. خب این هم بسیار به نظرم شیرینه و لطیفه که انسان در شرایطی که مرتکب معصیتی و گناهی شده اگه برگرده سر و کارش با خود خدای متعال هست و این کار رو برای انسان خیلی آسان میکنه. اگه بنا بود ما از چند واسطه بگذریم، ببین چقدر آبروریزی میشه، چقدر سخته مثلا ما بخوایم به غیر خدای متعال رجوع کنیم، مثلا از چند گروه یا یک گروه بخوایم بریم از اونها مثلا طلب مغفرت و همسال اینها بکنیم، اونا تازه واسطه بخوام بشن. میگه نه خودم قبول میکنم. عجیبه، در یه روایتی من دیدم که خدای متعال برای اون بنده‌ای که دچار مثلا معصیت چیزی شده، حتی در اون مراحل اول اینجوریه که این فرشته هایی که مأمورن بنویسن، حتی اینا رو مثلا محجوب میکنه از اون معصیت. حتی این همه جا نیست، یه موارد خاصیه که این نمیبینه مثلا معصیت او رو. یا بعد که این اومد توبه کرد، میگه آخه خب اونا مطلع شده بودن، میگه همه رو از یادشون میبرم، لذا اینا یادشون نیاد که شما فلان مثلا معصیت رو مرتکب شدید، فقط با خودم طرف بیایید، چون شما مال خودم هستید و کسی رو ندارید غیر از من. نکته بعدی اینه که تأکید ویژه‌ای در توصیه به توبه هست، برای اینکه شتاب کنید، سریع باشید، عجله کنید. این نکته رو از اون کلمه ای که عرض کردیم، مثل این خدای متعال منتظره، میشه فهمید، ولی این تأکید شده و بهش تصریح شده که خدای متعال توقع داره از بنده ای که فاصله گرفته زود برگرده. چون تأخیر که میکنید این فاصله تون زیاد میشه، تأخیر که میکنید اون میکروب و ویروس گناه همجور منتشر میشه، مثل سرطانه، دیدید؟ مثل سرطان میمونه. گناه اینجوریه، مخصوصا بعضی از گناه ها اینجوریه، وقتی افتاد به جان کسی این شروع میکنه به تکثیر شدن و تخریب کردن. لذا میگه زود برگرد. البته از این هم میفهمیم که یعنی خدای متعال اصلا تحمل هجران بندش رو نداره، بیفته تو دست شیاطین و اونا بهش بخندن. از اینکه یه دقیقه هم بیشتر بخواد اون طرف بمونه نه، تحملش نداره. این ثم یتوبون من قریب تعبیر خیلی زیبایی است، البته خیلی نکته درش هست، یکیش هم همینه، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. اونا که از سر جهل و نادانی مرتکب گناه شدن، خدای متعال بر خودش واجب کرده که بازگشت اینا رو قبول کنه، به شرطی که زود برگردن. ها من قریب، فوری، سری، تا به خودشون آمدن دیگه معطل نکنن. معطل چی هستید؟ تو که فهمیدی اشتباه خودت رو، متوجه شدی که معصیت مرتکب شدی، که معطل کی هستی؟ یه نکته دیگه که این البته شاید از این نکته قبلی هم از یه جهتی شیرین تره و تو بعضی از روایات ما نقل شده، روایات متعددی هم داره، و اون این که حالا وقتی برمیگرده چقدر خدای متعال خوشحال میشه. اینم جالبه که وقتی بنده خدا توبه میکنه و با خدای متعال آشتی میکنه، چقدر خدای متعال خوشحال میشه. این خوشحالی خداوند تبارک و تعالی و رضایتش و خوشنودیش از بازگشت بندش که این از اون دام شیطانی نجات پیدا کرده، از این که ضایع بشه، از بین بره، خدای متعال نمیتونه قبول کنه که اونی رو که آفریده برای یک مقصد دیگه ای این بخواد از بین بره. این باعث نارضایتی حضرت حقه. دادا اوج خوشنودی خدای متعال اون وقتیه که اونی که رفته بود برگرده. حالا میخواید بدونید چقدر خوشحال میشه خدای متعال؟ از پیغمبر اکرم بشنوید، فرمود مثل اون پدری که عقیم بوده، مثلا 20 سال ازدواج کرده، 15 سال ازدواج کرده، با همه اشتیاقی که یه زن و شوهر به داشتن فرزند دارن، این فرزنددار نمیشده و دیگه اصلا کندم امیدی هم نداشته به فرزنددار شدن، یه باره خدای متعال بهشون یه فرزند. این چه حالی میشه؟ اصلا میشه توصیف کرد خوشحالی او رو؟ کل والد العقیم، اینقدر خدا خوشحال میشه. مثال زدن که برای ما مسئله خورده روشن میشه، ولی اینجوری ها که نمیشه مسئله رو خوب فهمید. یا تعبیر دیگه که داره اینه که فهمون مثل اون کسی که گمشده ای داره. حالا در یه روایت دیگه این گمشده رو اینجوری گفتن یه کسی در دل شب توی تاریکی تمام زاد و راهله و توشه خودش رو توی بیابانی گم کنه، توی شرایط خیلی سخت، همه دار و ندارش رو فرض کنید گم کرده باشه. حالا این وقتی پیدا میکنه چه حالی میشه؟ وقتی که دیگه هرچی نگاه میکنه میبینه هیچ امیدی نداره، یه باره اون چیزی که گم کرده بهش برسه. یا مثل اون تشنه‌ای که در اوج آتش یک باره یک جام آب خنک گوارایی به دستش برسه، وقتی که دیگه داره از تشنگی جان میده چه حالی میشه وقتی اون آب بهش میرسه؟ در اون روایت هست که خدای متعال شادمانیش در بازگشت بنده گناهکارش از این مثال هایی که گفتیم خیلی بیشتره. ما دنبال چی هستیم واقعا؟ یه خبر ویژه هم که خب فرستاده به وسیله پیامبر عظیم‌الشأن که چقدر خدای متعال اینهایی که دارن برمیگردن دوست داره اون وقت. باز تو همون تصویر قبلی نگاه کنید، یه کسی مثلا فرزندش از خانه فراری شده باشه، یه فرزند عزیز نور چشمه که خیلی او رو دوستش میداره و همه امیدش متمرکز تو وجود او هست، این مثلا از خونه فراری شده رفته، در معرض انواع و اقسام خطرها و امثال اینا هم قرار گرفته، این حالا چقدر انتظار میکشن، چقدر پیگیری میکنن، چقدر پیغام بسقام این طرف اون طرف اطلاع رسانی، همه رو خبر کنیم که خب این بچه رو پیداش کنیم. ببینید اون وقتی که این بچه برمیگرده چقدر حالا خوشحال میشن و اینا که بماند، ولی مثل این که از یک منظر محبت این پدر و مادر از این به بعد نسبت به این بچهشون بیشتر میشه که اینو نگهداریش کنن که نکنه این دوباره از دستشون بره. این کسی که باز میگرده خیلی دوستش میدارن که این بالاخره برگشته، چجور تحویلش میگیرن، چجور. خب با این نکته هایی که گفتیم واقعا همون جمله امام سجاد علیه السلام رو یادتون بمونه که اگر کسی توبه نکنه اون وقت بچه ها حقش نیست که برای همیشه بسوزه. به نظر شما حالا اینجوری بگید، بگید اگر کسی با همه این قضایایی که گفتیم و همه این توصیفی که از کلمات الهی درباره توبه و اینها شد، حالا اگر یک کسی توبه نکنه، یک کسی به راه معصیت ادامه بده، این حقش نیستش که تا ابد توی جهنم بسوزه؟ شما خواهید گفت چرا حقشه، چون این عذری نداشته برای باز نگشتن، در حالی که این رو هم همیشه یادتون باشه که تمام این ماجرای توبه مثل اصل آفرینش از رحمت الهی صادر شده، از لطف الهی صادر شده، ولی نه کسی حقی بر عهده خدای متعال داره، نه کسی از خدای متعال طلب داره. ما نبودیم و تقاضامون نبود، ما اصلا عدم بودیم، خودت ما رو برداشتی آوردی، به ما که نیازی هم نداشته خدای متعال، ما رو آورده برای اینکه ما رو مشمول لطف و عنایت خودش کرد. یادمون باشه که نیازی به بازگشت ما نداره خدای متعال، که اگه ما برنگردیم هم که فقط خودمون رو نابود کردیم، اما اون از سر لطفش نمیتونه از ما بگذره. خدا رو قسم میدیم به حق لطفش، به حق مهربانیش، به اسم مقدس التواب، به اسم مقدس الغفور، به نام دلنگیز الرحیمش که ما رو بپذیره به لطفش، به کرمش، و توفیق توبه شایسته و کامل و تمام عیار رو در همه مسیر زندگی به ما کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.